رو توی مشاوره حتما لحاظ میکنه و باید بدونیم که ما گاهی وقتا باید به این مشاوره ها اعتماد کنیم، به یا به بزرگتری که قضاوت نمیکنه، از دید قضاوتی نگاه نمیکنه، نمیاد بگه این عروس، این دختره، این پسره. بله. و به عنوان دو تا انسان مشکل وارد اون مشکل میشه و برای حل اون مشکل میاد و کمک میکنه. ما هنوز هم هست خانواده هایی که بزرگترها کمک میکنن و قبول دارن اون بزرگترها، چون که اون بزرگتر واقعا نگاه قضاوتی نداره.
حالا شما قائل هستید به این که خیلی کوتاه پاسخ بدید که فقط پدر و مادرها زمانی که در قید حیات هستن عهده‌دار حفظ این انسجام باشن، یا اینکه تک تک اعضای خانواده هم باید به این وحدت و همدلی فکر کنن؟
قطعا هر کسی توی این دنیا یک وظیفه‌ای داره و مسئولیت داره. ببینید، ما وقتی که هر کدوممون هر رفتاری که میکنیم مسئولیت اونو به عهده بگیریم، قطعا اون انسجام به وجود میاد. ولی وقتی که هر کسی هر رفتاری بکنه و بگه به من ربطی نداشت، مقصد نکنه، این مسئولیت بریزیه که انسجام خانواده ها رو از هم میپاشه.
بسیار خب خانم دکتر نجفی، خیلی متشکرم. فکر میکنم فهوای اصلی کلام شما در این یکی دو دقیقه که در خدمت شما بودیم به نظر میاد این باشه که رعایت یه سری نکات رفتاری ظریف در خانواده در کنار خواهر و برادرها و عروسها و دامادها، پدر و مادر، میتونه کمک کنه که در نهایت آرامش کنار هم زندگی کنیم و این آرامش خودش اون انسجامه رو حفظ میکنه در خانواده.
بله، من اصلا اگر ما نسبت به هم دیگه مسئولیت پذیر باشیم و بدونیم اون صحبتی که ما در مورد دیگران میکنیم مسئولیتش رو باید ما به عهده بگیریم.
بله.
اصلا ما اون مسئولیت پذیری باعث میشه که انتخاب کنیم که چگونه با هم دیگه رفتار کنیم.
زنده باشید خانم دکتر.
خیلی مهمه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی به ما کمک کردید، ممنون از وقتی که دادید. خدا نگهدار شما باشه، زنده باشید. توحید مهمترین عامل و محور وحدت شیعه و اهل تسنن است و پیامبر گرامی اسلام نقطه وحدت همه ما. آغاز هفته وحدت بر همه مسلمانان جهان مبارک باد. ممنون از همراهی شما. روز بخیر و خداحافظ.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته صفرمونه.
به شیشه ی چین چین
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه ی باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
با کسی که تو را امین خود قرار داده به امانت رفتار کن و با کسی که به تو خیانت کرده است خیانت مکن.
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. پیامبری پر صبر، پیامبری پر عطوفت. مهمان بزرگواری دارم که قرار هست با هم درباره این ایام، هم ایدانش و هم این ایامی که در حقیقت هفته وحدت نامگذاری کردیم صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر امیرعباس عبداللهی جامعه شناس، استاد حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین هم هست حاج آقا، و باب گفتگو رو با ایشون شروع میکنم. آقا عرض سلام، عرض تبریک و ادب و احترام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجری توانمند برنامه و همینطور عزیزان شنونده شبکه رادیوی تهران. این ایام رو من هم به نوبه خودم به همه مسلمانان عالم و به همه موحدین عالم تبریک و تهنیت میام. انشالله که بتونیم از سعی وجودی پیامبر رحمت حظ و بهره کامل رو ببریم.
انشالله. حاج آقا، مفهوم وحدت و چگونگی شکلگیری اون.
نکته ای که اشاره کردید، بحث وحدت نکته کلیدی هست در بحث ولادت پیامبر گرامی اسلام. اگر ما بخوایم این رو بررسی کنیم و حالا یک مقدمه تاریخی رو داشته باشیم در این مبحث و مطلب، خب همه ادیان منتظر هستند که یک موعودی بیاد، یک منجی بیاد و این منجی هدایتگر و روشنگر راه مردمان باشه. موقعی که بحث وحدت رو شما نگاه میکنید، تمام ادیان ابراهیمی بل اتفاق دارن روز شماری میکنن تا شخص نجات دهنده و منجی بیاد و این رو رصد میکنن. حتی صائبی ها، حتی زرتشتیان. خیلی جالبه موقعی که وجود نازنین نبی مکرم پا به عرصه گیتی میذارند از اون حیث وجود، جالب اینجاست اتفاقاتی در اخطار عالم میفته که خب این یک معنا و مفهوم خاص خودشو داره. و از یک طرف تمام حالا احبار یهود، تمام حالا مسیحیان موحد اون موقع دنبال پیغمبر میگشتن تا این موجود آسمانی و این ودیعه الهی رو ببینم و اون رو تسبیح کنم و تقدیس کنم و بتونن از خرمن وجودش استفاده کامل رو ببرن. خود وحدتی رو که حالا اشاره میشه در بحث عالم ادیان اتفاق افتاد و یک اتفاقی که در عصر معاصر افتاد، حالا یه مقداری بیایم جلوتر، اگر ما این رو نگاه کنیم، کلید واژه‌ای که حضرت امام راحل استفاده کردند در رابطه با بحث وحدت به واقع همه جانبه و همه نگر هست. هم بعد بعد اجتماعیش رو دید، هم بعد سیاسیش رو دید، هم بعد تاریخی رو باید در این منظر نگاه کرد، هم بعد روانشناسیش رو باید دید، هم بعد اقتصادیش رو باید دید، که به واقع این مسئله وحدتی که اتفاق میفته و دلهای مسلمین و قلوب مسلمین رو از ناحیه پیامبر رحمت به هم نزدیک میکنه قابل تأمل و قابل بررسی است که در هر کدومش به فراخور حال خودش میشه خب صحبتهای خاصی رو انجام داد و خودش میشه یک سرمنشه بحث و یک سرمنشه فیض الهی میشه.
خیلی خوب. اگر موافق باشید آنجا طبقه بندی کردیم. ما وقتی که میگوییم وحدت و مرادمون از وحدت میتواند یک وجوه اعتقادی و منشور تاریخی باشه، یعنی همان لحظه تاریخی که در حقیقت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا اومدن و اون عصری که مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام توصیف اون عصر رو به نام عصر جاهلیت دارن، حضرت در جای جای نهج البلاغه توصیف میکنن که پیامبری به دنیا اومد در عصری و زمانی که اینچنین است و توصیف خود حضرت اطلاقش اینه که این توصیف توصیف عرب اون ایام جای تاریخ جاهلی است.
خب بله، این یک از منظر تاریخی درسته. ببینید شما باید بیاید ویژگی های جامعه جاهلی رو ببینید، بعد ببینید که چه اتفاقی در جامعه جاهلی میافتد و انسان ها به حدی میرسند که دیگه اون منش و روش انسانیت رو ندارند، اون قابلیت های انسان بودن رو ندارند، اون تعرضاتی رو که حالا انجام میدن، اون اشعار رو که حالا مطالعه میکنن. اگر در شما در جامعه جاهلی نگاه کنید، یعنی جامعه منحط، یعنی یک جامعه ای که تمام ساختارهای اجتماعیش، تمام ساختارهای فردیش، به قول تعبیری اگر بخوایم بررسی دقیقی داشته باشیم، بخوایم نمونه اومانیستی جامعه رو بخوایم مثال بزنیم، این جامعه فعلی نیست. در اصل باید برگردیم به جامعه جاهلی، چون تمام شاخصه ها رو میبینیم. درست است که لسان و زبانشون به زبان امروز نیست،
درست.
اما شاخصه ها و ملاک ها رو داره. یعنی شما نگاه کنید خود خدایی ها، یعنی این که به حساب خود انسان به عنوان خدا خودش رو معرفی میکنه به جامعه، به عنوان این که انسان انسانی اقتصادی، شما دارید میبینید به هر حال اتفاقاتی که در اون جامعه میفته، در بحث جاهلیت میفته، به عنوان از بین رفتن هویت انسان به عنوان انسان بودن. شما نگاه میکنید در جامعه جاهلی خیلی راحت افراد رو خرید و فروش میکنن همانند یک کالا، یعنی نگاهی که به مثل همون عصر بردهداری که به هر حال نمونه هاش رو ما در قرن 18 و در قرن 19 داشتیم، که خب این هم خودش یکی از رسوم غلط تاریخ هست، همین رو در اون دوره هم داریم. بعد شما نگاه کنید اشعاری که در اون دوره هست از نظر محتوا، از نظر معنا، خب این جامعه به انحطاط کشیده شده و نیاز به یک مصلح داره،
درست.
یعنی این که تمام حالا موحدین به گونه ای در این جامعه جاهلی در حال هضم شدن و در حال حل شدن هستن و در حال از بین رفتن هستن. شما اگر بیایید برخی از اشعار دوره جاهلیت رو شما نگاه کنید، مثلا یک شعری که مطرح میشه و اشعاری هم که معروفه، در فقط جنبه مادی و فقط جنبه شهوانی داره دیگه، چیزی شما از عنصر انسانیت، چیزی از عنصر مردمداری، چیزی از عنصر شجاعت، چیزی از عنصر
فضائل اخلاقی،
همش رذایل،
همش رذایل و بهره کشی از دنیا،
به واقع بهره کشی از عالم ماده است. اینطور باید بگیم. شما نگاه کنید نوع محتوای اشعار رو در جام می و بحث حالا ازدواج های غیر شرعی و بعد یک سری رسوم غلطی که اصلا در هیچ کجای عالم شما نمیتونید پیدا کنید این رسوم رو، مثلا همون بحث زنده به گور کردن ها، بحث سوزاندن ها، بحث قتل ها، قتل های خانوادگی و مسائل حاشیه‌ای رو که در دنیای جاهلیت اون موقع و در دنیای جاهلیت مدرن که ادامه هم پیدا کرده شما میتونید این رو ببینید.
پس یک بحث وحدتی که میگیم، یعنی ناظر هست به اون بعد معرفتی در ابتدای امر، در بد و امر که باش روبرو شدیم، و به تعبیری که امیرالمؤمنین تعبیر می‌فرماید، این که پیامبر با آمدنش هویت جدیدی به فرد و جمع داد، فرد فردیتش معنا پیدا کرد و بعد جمعیتش از اون حالت کشتن قبیله ای تبدیل شد به یک مبارک زیستی. یعنی اینکه وجود پیامبر مبارک است، یه برداشت اینه که پیامبر اومد این مبارک یعنی چی کار شد، چه اتفاقی افتاد، این شد که قلوب بینشون الفت حاصل شد،
نکته‌ای که بهش اشاره کردید، اول باید ما جامعه رو ببینیم که آیا فردگرا هستیم یا جمعگرا. این نکته کلیدی بحثه که یکی از نکاتی که در طول تاریخ هم حالا عزیزان بزرگواری مثل شهید مطهری دیگران زحمت کشیدن و این رو جمع‌آوری کردن، حالا بعضی ها اصالت رو به فرد میدن، بعضی ها اصالت رو به جمع میدن. ببینید، اسلام نه اصالت فردی است و نه اصالت جمعی. این فرد است که در جامعه نقش ایفا میکند. این وجود نازنین و حیات طیبه پیامبر است که به عنوان یک منجی از همون ابتدای وجودش که پا به عرصه گیتی میگذارد تحولات رو ایجاد میکنه، هم تحولات فردی و هم تحولات جمعی. شما اگر نگاه کنید تحولاتی که در تولد پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد که چون این پیامبر باید پیامبر عالمگیر باشد، در گوشه و نقاط دنیای اون موقع اتفاقات خاصی هم افتاد. به عنوان نمونه بخوایم مثالش رو بزنیم، آتشکده 1000 ساله زرتشتی هم به یک بار خاموش شد، ایوان کسرا به یک بار ترک برمی‌داره که همچنان این ترک باقی است. حالا دریاچه ساوه خشک میشه. چرا این اتفاقات در این منطقه، حالا بگیم به نوعی خاورمیانه، اتفاق میفته؟ چون منطقه خاورمیانه مهد تمدن است، مهد انسان سازی است، مهد هویت اجتماعی است، مهد جوامع فعلی و جوامع فعلی هستش. خب شما نگاه میکنید یک تحول درونی و یک تحول بیرونی در یک منطقه ای که هیچ گونه اثر از تحول ندارد. وجود ولادت پیامبر در یک شبه جزیره خشک بی آب و علف بد آب و هوایی اتفاق میافتد که خب این میخواد بعداً خداوند تبارک و تعالی هم از اینجا بعدن میخواد اسلام رو صادر کنه، میخواد همینجا بشه بعدن محور، همینجا بعدن میخواد بشه محل اجتماع انسانهای موحد، همینجا بعدن میخواد بشه معدن انسانهای سالک. شما نگاه کنید در ولادت پیامبر نکات جالبی هست. وقتی که شما تاریخ رو خوب نگاه میکنید، وجود نازنین پیامبر بحثش بحث وحدته، بحثش بحث هم‌اندیشی است، بحثش بحث اتحاده، اتحاد ادیانی. چون همه اتحاد ادیانی که میگیم، همه دنبال پیامبر میگشتن و همه میخواستن پیامبر رو به خودشون منتسب کنن. یهودیان میخواستن به خودشون منتسب کنن، مسیحیان میخواستن به خودشون منتسب کنن، خب مسلمین هم به نوعی به حالا باید بگیم که میخواستن به خودشون پیامبر رو منتسب کنن که به حساب بگن این پیامبر ماست، این شخص شخص برگزیده ای ماست، این همون موعود آسمانی است که در کتاب‌های ما. ببینید اگر شما در ادیان ابراهیمی نگاه کنید، از حالا دین حنیف بگیریم، از دین ابراهیم خلیل الرحمن بگیریم، در مسیحیت بگیریم، در تورات بگیریم، تمام ادیان اشاره کردن به جریان ولادت پیامبر گرامی اسلام. یعنی خود ولادت پیامبر گرامی اسلام یک محور وحدت برای ادیانه،
بله،
و یک محور وحدت برای امت اسلامی است و یک محور وحدت هست برای امتهای ابراهیمی که همه باید گرد این محور جمع بشن و از این محور فیض ببرن و گردش خودشون رو با این محور تنظیم کنن.
اتفاقا شعری رو داره مولانا که دایر مدار همین مفهومه، میگه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
بی گمان والاترین پیغمبر دنیا بودین، والای ختمی مرتبت ای محبت روح الامین، میلاد تا میلاد نون، میلاد باران و بهار، ای پیشوای مسلمین، ای عشق و آیین دار. امشب زمین و آسمان تسبیح گویان تو هم، از فرش تا عرش خدا تا صبح مهمان تو هم. امشب زمین و آسمان تسبیح گویان تو هم، از فرش تا عرش خدا تا صبح مهمان تو هم.
دیدار تو چشم فلک بیخواب شد، اشتیاق دیدنت دلهای ما بیتاب شد، چون دیده با کیایی همه عالم چراغان می شود، از آفتاب حسن تا دنیا گلستان می شود. امشب زمین و آسمان تسبیح گویان تو هم، از فرش تا عرش خدا تا صبح مهمان تو هم. امشب زمین و آسمان تسبیح گویان تو هم، از فرش تا عرش خدا تا صبح مهمان تو هم.
ساعت 13:50 از پخش شبکه رادیویی تهران. همچنان همراه شماییم. امیدوارم با این همراهی تا این لحظه لذت برده باشید. به لحظات پایانی بخش اول برنامه ها میرسیم. تا ساعت 14 و همکاران من در بخش دوم با شما خواهند بود تا ساعت 22. همچنان ما رو همراهی کنید.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو در کس من گر که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم. در بر من زنده برای غم توست، بیگانه خلق و آشنای غم توست، لطفی است که می با دل من، با دل من، ورنه دل تنگ من چه جای غم توست، های دل هم
شرسته.